أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره تعریف وجوب و امکان و امتناع بود، تعریف مواد ثلاث. در اینجا ابتدا مرحوم آخون فرمودن که مفهوم اینها بدیهیه و تعریفهایی که شده همه تعریفهای لفظیه که هدف از اینها تنبیه بر همون چیزیست که انسان خودش اون رو میدونه. منتها در مقام همین تعریف لفظی وقتی خواستن تعریف کنن تعبیرشون این بوده، گفتن هر شیئی رو وقتی ما ملاحظه کنیم و با وجود بسنجیم، یا یقتزل وجود یا یقتزل عدم، یا لا یقتزل وجوده ولل عدم. بعد گفتن که این تعبیر درستی نیست، چون معنا نداره که ماهیت مقتضی وجود باشه، مستلزم دوره، ولذا این تعبیر رو ولو ابتدا کردن ولی بعدها این تعبیر رو عوض کردن و جور دیگه تعریف کردن. وقت در این وسط فرمودن که این اصلا عادت فلاسفه است که ابتدا یه مطلبی رو با یه تعبیری که مرضی خودشون هم نیست و درست هم نیست میگن، به خاطر اینکه ساده تره. منتها وقتی که دقیق میشن اون وقت اون تعبیر رو میگن که درسته و مرضی خودشونه. بعد فرمودن مثل اینکه شما در فلسفه میبینید که علل مختلفی را اثبات میکنن، در حالی که خود فلاسفه در جای خودش اثبات میکنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب اون علل اول که اثبات میکنن اون بر اساس فهم عرفیه، چون ساده است، میگیم انسان کار خودش انجام میده، آتش میسوزانه، اصلا علل زیادن، ما مخلوق خالقی هستیم که اون مخلوق خالق دیگه ای هست و همینطور تا به خدا منتهی میشه، یعنی یک سلسله طولی قائل میشن. ولی در مباحث تحقیقی به این میرسن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینجا پیش از این که مطلب رو ادامه بدیم و بحث جدیدی رو شروع کنیم، من عرض بکنم که این تعبیر مرحوم آخوند، یعنی اینجا که فرمودن و هاذهی عادتهم فی بعض المواضع لسهولت تعلیم کما فعلوا من اثباتهم الوسائط العقلیت و النفسیه و تباع الجسمانیه، یعنی همچین وسائطی، یعنی علل فاعلی رو قائل شدن و نسبت دادن علیت و افاضه و آثار را به اونها، اولاً این کارو کردن ثقتن به ما بینوا فی مقامه الا مؤثر فی الوجود، چون اطمینان داشتن به اینکه در جای خودش یه مسئله رو تثبیت میکنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب کسی باشه و این عبارت آخوند، حق داره که استظهار کنه که آخوند قائل است به لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا بازم شب یه دقت دیگه بکنید روی عبارت، به نظر هر کسی که این عبارت رو ببینه اینه که خب آخوندم میخواد بگه که ما علل مختلف نداریم، مؤثر در عالم خدای متعاله. مؤید این که این استظهار درسته، یعنی اگه کسی همچین استظهاری بکنه بجاست، اینه که در جلد هشتم باز همین مسئله رو متعرض شدن، چون میدونید مسئله لا مؤثر فی الوجود الا الله بحث اصلیش همون در توحید افعالیه. لا مؤثره فی الوجود الا الله، یعنی فاعل در عالم خداست. خب این میشه توحید افعالی. چون مؤثر گفتیم یعنی فاعل، لا مؤثره فی الوجود الا الله یعنی لا فاعل فی الوجود الا الله. ایشون این همین شبیه این همین حرفی که در اینجا در جلد اول در همین عبارتی که الان خوندیم فرمودن، در بحث نفس هم فرمودن. در بحث نفس اونجا مطرحه که آیا کارهایی که ما انجام میدیم توسط قوا انجام میشه یا توسط نفس. ایشون میفرمان که خود نفس. بعد میگن آخر پس قوا چی؟ میگن اشکال نداره، به قوا هم مستند است. میگه و هازا به عینه که مسئله توحید فی الافعال. این مسئله که فعل ها به نفس مستنده در عین این که به قوا مستنده، مثل مسئله توحید افعالیه. فإنه قول الحکماء به ترتیب الوجود و صدور، اگر حکما قائلن به این که وجود و صدور ترتیب داره، یعنی از خدای متعال یه چیز صادر میشه بعد از اون یه چیز دیگه، ترتیب یعنی مترتب بر همه، یعنی عللن مترتب بر هم متفرع بر هم. لا يدفع قول المحققين منهم، این که قائل بشیم به این که صدور مرتب ترتیب داره، یعنی بالاخره فاعل های مختلف داریم، این نفع نمی کنه قول اون محققینی رو که میگن ان المؤثر في الجميع هو الله تعالى بالحقیقه، مؤثر در همه خداست بالحقیقه. ممکنه کسی اینجا هم استفاده بکنه که خب آخوند داره اینو به محققین نسبت میده، نمیشه یک قولی رو انسان به محققین نسبت بده بعد خودش قائل نباشه. این معنیش اینه که پس من خودم از اهل تحقیق نیستم. ظاهر این جمله اینه که خودش هم قبول داره، ولیکن این ظاهر یک قرینه قطعی هست که باید دست ازش برداشت، و اون این که آخون در جاهای مختلف میفرمند لا مؤثر فی الوجود الا الله نظر اشاعر است. در همون مسئله توحید افعالی یکیش در جلد ششمه، یکیش البته جاهای مختلفیه. ایشون یه رساله دارن به نام رساله خلق الاعمال. اون رساله خلق الاعمال تقریبا عباراتش این همین عبارات اسفار در این فصول 11 و 12 از بلندم موقف چندومه، در جلد 6 صفحه 369 شروع میشه و ادامه داره تا 380 خورده. عبارات اون رساله خلق الاعمال تقریبا این همین عباراته و همین برخوردی که اینجا کردن تو اون رسالم کردن و جاهای مختلف. جاهای مختلف یکی دوتا نیست، اما حالا یه نمونش اینجاست. فصل 11 هم فی شمول ارادتهی تعالی لجمیع الافعال، این همون توحید افعالیه به این تعبیر گفته که اراده خدا همه چیز رو فرا میگیره، یعنی خدا اراده کرده همه چیز رو و خالق همه چیز. فرمان هذه المساله من ایزن من جمله المسائل الغامزه الشریفه قل من اهتدى الى مغزاها و سلک سبیل جدواها و اختلفت فيه الاراء و تشعبت فيه المذاهب والاهواء و تحيرت فيه الافهام و اضطربت فيه آراء الانام. خب فذهب جماعتون که مفوضه هستن، فذهب جماعتون کل معتزله و من یهزو هزوهم الا ان الله تعالی اوجد العباد و اقدرهم على تلک الافعال. خدا بندگان رو خلق کرده و به اونها هم قدرت داده و اونها با قدرت خودشون استقلالا عمل میکنن، حرف معتزله. و فوض الیهم الاختیار فهم مستقلون به ایجاد تلک الافعال علا وفق مشیعتهم و طبق قدرتهم. این نظر یه نظر اینه که پس بنابراین اراده خدا شامل افعال بنده نمیشه طبق نظر معتزله، چون اونا میگن خدای متعال بنده ها رو که خلق کرد اراده و قدرت هم بهشون داد و اینا با اراده و قدرت استقلالی خودشون کارشون انجام میدن. این یک نظر. و قالوا انه اراد منهم الایمان و الطاعه، با اینکه خدا ایمان رو خواسته اما اینا ایمان نمیارن، اکثر هم لا یؤمنون. این یک عده. و ذهب جمع و ادامه داره، ما عبارات رو بقیه کار نداریم، مهم این دومیه. و ذهب جماعت اخرى کل اشاعره و من یهزو حزوهم الا ان کل ما یدخل فی الوجود فهو به ارادته تعالی من غیر واسطه، سواء کان من الامور القائمه بذاتها او من صفات التابعه لغیرها من افعال العباد و اراداتها و اشواقها و حرکاتها و طاعاتها و معاصیها و غیرها. و یقولون ان ارادت الله متعلقتن بکل کائن غیر متعلقتن بما لیس بکائن فلا موجد و ما ولا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. ببینید داره میگه نظر اشاعره اینه، این نظر دوم. و ذهبت طائفتون اخرى و هم الحکما و خواص و اصحاب الامامیه رضوان الله علیهم، حکما و خواص از اصحاب ما قائلن به این که اشیا فی قبول الوجود من المبدا المتعال متفاوته فبعضها لا یقبل الوجود الا بعد وجود الاخر کالعرض که لا یمکن وجوده الا بعد وجود الجوهر. پس بنابراین اشیا بلا واسطه از خدا صادر نشد. اینم نظر سوم. و ذهبت طائفه اخرى و هم الراسخون في العلم و هم اهل الله خاصه الا ان الموجودات على تباينها في الصفات و في الذوات و الصفات و الافعال و ترتبها في القرب و البعد من الحق المتعال يجمعها حقيقه واحده الهيه جامعه لجميع حقائقها و طبقاتها، که این همون نظر خودشونه در تشکیک یا وحدت وجود، که حالا به این کار نداریم. بالاخره اونی که محل نظره اینه که اینی که خود ایشون میپذیره یا اونی که می نسبت میده به شیعه اصحاب الامامیه غیر قول اشاعره است، قسیم میشه. قول دوم قول اشاعره است، قول سوم قول اصحاب الامامیه است، خواص اصحاب الامامیه، قول چهارم هم قول عرفا است. خب این ظاهرش اینه که پس خودش قول اشاعره رو قبول نداره، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله رو قبول نداره، ظاهرش اینه. خب این ظاهر با اون ظاهر تعارض داره، ولی حق اینه که این ظهور از اون اقواست. اونجا ظاهر حرف اینه که خب بله محققین گفتن پس ما هم میگیم، اما اینجا میگه اشاعره اونو میگن، ما که شیعه ایم قول سومو میگیم، عرفا قول چهارمو میگن و منم قول چهارمو میگم، خب پس یعنی لا مصرف الوجود الا الله رو من نمیگم. ولی ما به این اکتفا نمی کنیم. ایشون در ادامه این حرف ادامه پیدا میکنه تا صفحه 387. بفرمان الفرق متحققون در صفحه 387 بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی، میتونیم بگیم لا موجود الا والحق مؤثر فی، یعنی الحق مؤثر فی کل شی، یه حرفه. و بین قولنا میگه الفرق متحققون بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی. ببینید لا موجود الا والحق مؤثر فی. یه حرف الفرق متحقق بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی و علت قریبه لایجاده. حتی علت غریب به وجود آوردنش هم هست. فرق است بین این و بین قولنا لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه نه دو تاست. خب دو تا باشه، حالا شما چی قبول داری؟ میگه ول اول هو صحیح دون ثانی. این دیگه قرینه ایه که نسته، این به هیچ کارش نمیشه. این یه ظاهری نیست که بگیم با اون ظاهر تعارض کرده، این ظاهر اقوا از اون ظاهره، یا شما بگی نیست مساوی تعارض میکنه. پس اون عبارت جلد اول و بحث ما یه ظهوری داره در این که بله آخون قائل است به لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون حققت الحکما هم ممکنه کسی تخیل این استظهار رو بکنه ازش، ولی اون ابتدای بحث که میگه چار قول، قول اشاعره، قول دومه، این ظهور رو یه مقدار اقلا معارض براش درست میکنه. ولی این عبارت، این عبارت مال صفحه جلد 6 صفحه 382. یه الاغول بعد از اینکه عبارتی از دیگران نقل میکنه که اونا میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، یه اقامت البرهان الا ان لا مؤثر فی الوجود الا الله، توی حرف اون قائل هست. حالا هم قائل چیه؟ قول او رو که نقل میکنیم که اقولو الفرق متحقق بین قولنا لا موجود الا والحق مؤثر فی و علت غریبه لایجاده بلا توسط و بین قولنا لا مؤثر فیه الا الله والاول هو الصحیح دون الثانی. اون اولی درست، همه چیز رو خدا درش مؤثره، بله حتی قریبم هست، مؤثر قریبم هست، ایشون قائل فاعل قریبه. اما میگه دو تا فاعل قریب بر سر یک فعل هیچ اشکال نداره، برخلاف مشا. مشا میگه دو تا فاعل قریب هیچ فعلی نداره، اما آخون میگه چرا دو تا فاعل قریب داره، یک فاعل مستقل و یک فاعل رابط، چون دو تا فاعل در عرض هم نیستن، به این که چی باشن؟ هر دو مستقل باشن، نه این که در عرض هم نیستن، یعنی یکی فاعل اون فاعل دومه و فاعل دوم این فعل رو انجام میده. اینطور میشه یکی با واسطه یکی بی واسطه؟ نه ایشون اینطور نمیگه. ایشون میگه اینجا العبد و یه فعلی هست، عبد با فعلش رابطه مؤثر و متأثر داره. العبد مؤثرون فعلم اثره. پس غلط کسی بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، چون این عبد الا الله هست و مؤثره، غیر خدا هست و مؤثره، پس لا مؤثر فی الوجود الا الله غلطه. حالا اون حرف علامه رو باید در بحث خودش مطرح کنه. اما خب العبد مؤثرون در فعل، بعد میگه العبد که مؤثر در فعل است به فعل تأثیر غریب، یعنی بلا واسطه. خدا چی؟ یه خدا که اونطوری نیست که شما ابتدای فلسفه تصور کردید که خدای بالای سر، بعضی بزرگانم میگن خدای بالای سر، خدا و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تو همه جا هست. خب پس خدا تو خود عبدم، اون خدایی که تو عبده مؤثر در فعل خدا هست و بنده نیست. مثل روح بلا تشبیه. این تشبیه هم درست نیست، چون خیلی فرق است بین خدا و موجودات و بین نفس و بدن. یه فرقش اینه که نفس از بدن متأثر میشه، تا این بدن بذاره زیر ساطور داده من در میاد، اون من نفسه ها. ولی در مورد خدای متعال اینطور نیست، با اینکه تو همه چیز هست، تغییر و تحول در موجودات موجب تغییر و تحول در خدای متعال به هیچ وجه نمیشه، لذا هیچ قابل مقایسه نیست. ولی خب حالا ما چون هیچ چاره ای نداریم، فقط برای اینکه بیان کنیم دو تا موجود میتونن در یک فضا باشن، در یک محل باشن. یک وقت در فیزیک، یعنی در طبیعیات قدیم، میگفتن تداخل اجسام محاله، یعنی نمیشه دو تا جسم در یک فضا باشه. امروز میگن دو تا جسم هم در یک فضا امکان داره. این معناش نیست که هر دو تا جسمی در یک فضا میتونه قرار بگیره، ولی میگن بعضی اجسام هست مثل نور که در یک فضا با یه موجود دیگه، با یه جسم دیگه قرار میگیره. پس میشه. حالا ما که نمیخوایم بگیم دو تا جسم در یک فضا، میخوایم بگیم خدایی که لیس به جسم با این جسم در یک فضا. همون جا که عبد هست الله تعالی هم هست. خب الله تعالی اون جا که هست بلا واسطه موثره در فعل. قاعده الواحد باطله. بله، اون استحاله در عرض همه، این در طوله، چون یکی مستقل است و یکی رابع. بشه، ما میگیم حرف علامه با این تفسیر باطله، یعنی ملا صدرا، ما این که حالا فعلا بسار نظر نمی کنیم، ما میخواییم بگیم چی؟ جناب ملا صدرا لا مؤثرف الوجود الله رو میگه لیسا به صحیح. پس این مهم نباشه، این تعبیری که ما الان داریم اینجا میخونیم که ملا صدرا قائل است به لا مؤثرف الوجود الله، این تعبیر صریحه دیگه. میگه ول اوله و صحیح دونستان. خب این نکته بود که مربوط، حالا دیگه این بحث مال توحید افعالیه. میدونید که ما فقط میخواییم چی بگیم؟ مخواییم بگیم ملا صدرا لا مؤثرف الوجود الله رو قائل نیست. حالا درست گفته یا درست نگفته، تفسیرش چیه، این حالا صد صفحه بحث تو جلد ششم اسفاره، فعلا داریم جلد اول و صفحه صد رو میخونیم. خب آخوند فرمودن که عادت فلاسفه اینه که ابتدای مطلب رو با این که قبول ندارن، با این که مرضیشون نیست و صحیح نیست میگن، بعد در اعتماد به این که در جای خودش درستش رو گفتن، میگن این کار فلاسفه رو، این عادت رو ما هم داریم. ما هم در بسیاری از مسائل، اون مسائلی که قامزه، مسائلی که خلاف فهم متعارفه، مسائلی که اگه بخوایم بگیم اول آدم رو تکفیر میکنن، اول طرف از فلسفه میرمه و محروم میشه از یه حقایق، این مسائل رو اول یه جوری میگیم که او میپسنده با این که باطله، با این که مرضی ما نیست. ولی وقتش که شد میاییم و اون صحیحش رو میگیم. این نه از باب اینه که میخواییم دونه بریزیم و طرف رو به تله بندازیم، بلکه میفرمان از باب اشفاقه. اشفاق یعنی دلسوزی، یعنی دلمون به حال این طلبه ها میسوزه که بیاییم یه جوری بگیم که از اول برمند و برن اصلا از فلسفه خودشون رو محروم کنن. یه جوری میگیم که حقایق در جای خودش قرار بگیره و بعدم بتونن قبول کنن، و اول مسئله رو میگیم اونطوری که براشون قابل فهمه، قابل قبوله، ولی کم کم میرسونیمش به اونجایی که اون درسته. میگن این برنامه رو ما هم داریم. ولذا خیلی جاها فصل رو شروع میکنن با حرفای متکلم، با حرفای مشائین، با حرفای شیخ اشراق، ولی همینطور هی پیش میرن بعد یه دفعه یه چیزی دیگه میگن. اون حرفایی که قبلا گفته بودن زمینه سازه برای حرف خودشونه، که گاهی تعبیر میکنه حکمتون عرشیه، مطلبون عرشیون، نکتتون عرشیه. جناب استاد آقای جوادی دامز الله میفرمان این عرش همون قلب المؤمن عرش الرحمانه، یعنی اینا افاضاتی است که بر قلب من شده و چون قلب مؤمن عرش الرحمانه اینا رو میگم عرشیه. و حالا یه مثال میزنن، عبارت رو بخونیم تا اون مثال یه مقدار توضیح میخواد. و نحن ایزن سالکو هاذ المنهج فی اکثر مقاصدنا الخاصه، ما نیز میپیماییم این راه رو، یعنی ما هم همین روش رو داریم در اکثر مقاصدی که خاص خودمونه، یعنی اون مقاصدی که کس دیگه قائل نیست. اون آراء خاصه خودمون رو وقتی میخواییم بگیم اکثراً، چون یه چیزهایی است که سنگینه و اگه ابتدا بخواییم همونو مطرح کنیم باعث نفرت میشه، این کار رو نمیکنیم. حیث و سلکنا اولا مسلک القوم، چون ما ابتدا همون شیوه قوم رو پیش گرفته ایم، پیموده ایم در ابتدا همون روش قوم را در اوائل ابحاث و در اواسط ابحاث. اول بس با همون حرفای قوم شروع میکنیم، اواسطش هم حتی حرفای اوناست. ثم نفترق عنهم فی الغایات، بعد در اون نهایت ها آخر ها از اونا جدا میشیم، خطمون رو جدا میکنیم. حالا چرا این کار میکنیم؟ لئلا تن بود تبائع اما نحن به صدده، تا اینکه نرمند سرشت های انسان ها از اون چه که ما هستیم. کی نرمند؟ فی اول الامم و آغاز. حرفمون رو اول نمیگیم که یه دفعه برمه و رها کنه و بره، تا متنفر نشن، احتراز نکنن تبایع از اون چه که نبا ینبو تن بوه، تا اینکه تبایع فرار نکنن از اون چه ما به صددش هستیم. چه فرار نکنن؟ فی اول هم، فی اول هم متعلق به اون تنبوه، نه به ما به صدده. بل یحصل لهم الاستئناس به، بلکه حاصل بشه برای اونها انس به اون چه ما بسازن، یعنی مانوس بشن. اول دونه میریزیم تا اینا رو با خودمون با حرفای خودمون مانوس کنیم. و یقع فی اسمائهم کلامنا موقع القبول، و در گوشهای اونها سخن ما در جایگاه پذیرش قرار بگیره، یعنی حرف ما رو بپذیرن. خب این کارا رو برای چی میکنیم؟ اشفاقاً بهم، از باب دلسوزی به اونها، برای اینکه اینها محروم نشند از یک معارفی، از یک حقایقی. وقت فکما، این فکما مثاله، فکما انهم غیروا معنى الواجب اما فهمه المتعلمون من التعریف الخارج من التقسیم. همونطوری که فلاسفه که در بند قبل گفتیم عادتشون اینه اول یه جوری میگن بعد آخرش درستشو میگن، چه جوری بود؟ اینطوری بود دیگه. اونها تغییر دادن معنای واجب را از اون چی که فهمیده بودن، متعلمون از تعریف. کدوم تعریف؟ اون تعریفی که از تقسیم در میومد، الخارج من التقسیم، خرج من، وقتی میگن که یه مطلبی از دل یه مطلب دیگه در بیاد. تقسیم این بود که اشیاء بل اضافت الى الوجود یا یقت اما یقت از الوجود
اولا.
بله؟
در این اولا هم اما یقتزل عدم اولا،
اولا یقتزل. این تقسیمه که حصر عقلی میاره، شی نسبت به وجود یا به این وضعه که اقتضای وجود داره یا نداره. اونی که اقتضای وجود نداره یا اقتضای عدم رو داره یا نداره.
اونی که یقتزل وجود بود میشد واجب، اونی که یقتزل عدم بود میشد ممتنع. این هم لا یقتزل وجود و العدم هم میشد ممکن.
خب این معناش اینه که شی خودش مقتضی وجود خودش باشه. این تناقضه. شی خودش مقتضی وجود خودش باشه مستلزم تقدم شی بر نفسه، یعنی باید پیش از این که باشه وجود داشته باشه تا خودش سبب وجود خودش بشه. پس این معنای واجب که از اینجا در میاد ابتدا میگن اما بعد تغییرش میدن. تغییرش میدن به چی؟ بند بعده.
بند بعد اینو مفصل متعرض میشن، کار نداریم که به چی تغییر میدن. بالاخره این مشکل داره و باید تغییر کنه.
کما اینکه اونا اینو تغییر دادن، معنای واجب رو از اونچه متعلمین از تعریف فهمیدن. کدوم تعریف؟ اون تعریفی که از تقسیم در میاد، یعنی از این تقسیم این تعریف در میاد که الواجب و هو ما یقتزل وجود، الممتنع و هو ما یقتزل عدم، الممکن و هو ما لا یقتزل وجود ولل عدم. این تعریف در میاد، این تعریف از این تقسیم در میاد. میگه اونها معنای واجب رو از اون چی که متعلمین فهمیدند از تعریفش، کدوم تعریف؟ اون تعریفی که بیرون میاد از تقسیم. اونا این کارو کردن، ما هم نحنو غیرنا معنی الممکن، ما معنای ممکن رو تغییر دادیم، منتها معنای ممکن رو فی بعض ما سوى الواجب، در بعضی از موجوداتی که غیر واجب هستن. همه جا تغییر ندادیم، در بعضی جاها معنای ممکن را تغییر دادیم. از چی؟ اما فهمه الجمهور، از اون که جمهور میفهمه. جمهور میگفت ممکن چی بود؟ چیزی که لا ضروری الوجود بل عدمه. ما این لا ضروری الوجود بل عدم رو یه جاهایی قبول داریم، یه جاهایی میگیم باید عوضش کرد. خب اون بعض ما سوى الواجب کجاست؟ مجردات. ایشون میگه در مجردات امکان به معنای لا ضرورت الوجود و العدم نیست، در عین اینکه در مادیات امکان به معنای لا ضرورت الوجود و العدم هست. کما ستقف و علا، این مطلبی که ما میخواییم بگیم باید تو کل اسفار پیداش کنی، فعلا اینجا اصلا متعرض نمیشیم، بعدها تو فصلهای بعد. خب برای اینکه این حرف معلوم بشه ایشون چی میخواد بگه، چند تا نکته را ابتداعا ما عرض کنیم. آخون میگه که الامکان الذاتی هو لا ضرورت الوجود والعدم بالنظر الى الذات. این امکان ذاتی، امکان ذاتی این است که وقتی به ذات نگاه میکنی میبینی اون ذات نه وجود برای ضرورت داره نه. این یه مطلبه. پس تمهیدات ما اینو می‌نویسیم. تمهید دوم اینه که الامکان قد یکون به معنی الفقر. آخوند میگه یه امکان هم داریم به معنای امکان فقری، امکان فقری و هو صفتون للوجود الممکن. لما انه عین ربط و الفقر و تعلق به علتی امکان فقری. پس اون امکان ذاتیه، این امکان چیه؟ فقری. یه دو تا معناست. اگه امکان گفتی به معنای لا ضرورت الوجود و العدم، اون یک معنای از امکانه، اون صفت چیه؟ معمولا میگن صفت ماهیته، اما ایشون یه مقدار فرق داره، حالا بعدا میخواییم بگیم. صفت ماهیت هست اما تنها صفت ماهیت نیست به نظر آخوند، حالا میگیم. ولی این امکان حتمی میشه صفت وجود، اونم وجودهای ممکن امکان، و اینا دوتا معناست. تمهید سوم این است که آخوند قائله این یه چیزیست که شدیداً ما باش مخالفیم، ولی خب ایشون قائل و یه جا و دو جام بر این مطلب اصرار نکردن. شاید 10 جا بشه پیدا کرد به شرطی که برای هر کدومش یه سور بدی، ولی هست. و اون این که الامکان و ذاتی و الامکان و استعدادی معنن واحد. مرحوم علامه هم در بدایه هم در نهایه دارن که امکان استعدادی رو معنای هفتم شمردن، امکان ذاتی رو معنای دوم. گفتن یه امکان عام داریم، یه امکان خاص داریم. امکان خاص همون امکان ذاتی، امکان خاص یعنی همون لا ضرورت الوجود و العدم، یعنی سلب ضرورت از طرفین در مقابل امکان عام که سلب ضرورت از طرف مخالفه. علامه اینطور فرمودن، فرمودن امکان ذاتی معنای دوم امکانه، امکان استعدادی معنای چندمه؟ هفتم. و 4 تا فرق هم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی بیان کردن، هم در بدایه داره هم در نهایه در معانی امکان. ولی ملا صدرا مکرر در مکرر تو کتابهاشون دارن، از جمله هر جا قاعده کل حادث زمانی مسبوق به مادت و مده متعرض شدن، این بحث هم آوردن. ولی خیر جای دیگه هم متعرض این معنا شدن که امکان ذاتی و امکان استعدادی یک معناست و اون همون چیه؟ همون لا ضرورت. معنن واحدون هو لا ضرورت الوجود والعدم، همون لا ضرورت الوجود والعدم. خب امکان ذاتی که لا ضرورت الوجود والعدمه که روشنه، امکان استعدادی چطور لا ضرورت الوجود والعدمه؟ میگه خب شما وقتی میگی امکان دارد که این دانه، دانه چی بشه؟ بشه خوشه. پس خوشه امکان دارد که در دانه محقق شود. این امکان داری هم چه؟ یعنی ضرورت نداره، میشه بشه، میشه نشه، همون لازم یه. این امکان استعدادی، چون میدونید امکان استعدادی و استعداد فرقشون اینه که وقتی یک شی استعداد چیزی رو داره، یه وقت این وصف استعداد چون طرفینیه، استعداد برای خوشه شدن، بله؟ اینطور نیست؟ استعداد برای خوشه شدن. میگه این حالت رو اگه به خود دانه در استناد بدی اسمش استعداده، میگه دانه استعداد داره. اگر همین رو به خوشه استناد بدی بگی خوشه امکان دارد موجود شود در دانه، میشه امکان استعداد. یعنی همین مطلب نسبی رو از اون طرف بگی، به جای اینکه بگید دانه امکانی مستعد است برای اینکه بشود خوشه، بگی خوشه. خوشه چی نمیشه که مستعد است، بعد بگی خوشه امکان دارد که در دانه چی بشه؟ تحقق پیدا کنه. این امکان استعدادی. ایشون میگه امکان استعدادی همون لازضرورته دیگه. امکان دارد یعنی چه؟ یعنی میشه بشه، میشه نشه. پس امکان استعدادی با امکان ذاتی معناش یکیه. خب حالا نظر شماست، ما هم داریم نظر ملا صدر رو میگیم، ما هم در اینجا مرید شماییم، ولی حالا ملا صدر ببینیم چی میگه. ملا صدر میگه که یک معنا لا ضرورت الوجود والعدم، همینجا خوشه امکان داره در دانه پیدا بشه، یعنی نه ضرورت داره که پیدا بشه نه ضرورت داره که پیدا نشه. خب بله، یه دانه میشه خوشه بشه، میشدم نشه، پس اینم لا ضرورت الوجود والعدم. منتها میگه همین معنا در اصل معنا با هم فرق ندارن، اما در عوارض، در خارج از حقیقت معنا با هم فرق دارن. چطور؟ میگه ها، امکان ذاتی صفت ماهیت من حیث و هیه است، اما امکان استعدادی صفت چیه؟ شیء موجوده. پس مطلب چهارم اینه و هما مع انهما معنا واحد یختلفان فی امور من هل موصوف. البته ایشون میگه الموضوع، موضوعشون فرق، این مهمه. فإن موضوع الامکان الذاتی هو الماهیه من حیث هویه و موضوع الامکان الاستعدادی چیه؟ هو الماد القابل. موضوع امکان استعدادی این ماده است، این دانه است، این دانه امکان خوشه رو داره. امکان خوشه شدن در کجاست؟ در دانه. این امکان ولو اینکه به معنای لا ضرورته، اما موضوعش امر موجوده، امر مادیه. خب حالا این مقدمه چهارم هم گفتیم، اما حالا مطلب آخوند چیه که امکان، این میشه الان میمونه برای فردا. و سلام علیکم.